أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام علیکم و رحمت الله. طاعات و عبادات، نمازا و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و امیدوارم که انشاءالله در این جلساتی که همراهیم با عبارات نورانی دعای مکارم الاخلاق بیشترین و بهترین بهره ها رو برده باشید. خدا رو شکر میکنیم که در فصل دعا، در روزها و شبهایی که جان خود ما، نفس خود ما نزدیکتر به یافتن حقایقی که به اونها مستره و به اونها محتاجه و خواستن اون حقایق و طلب کردنشون از سفره پر نعمتی که پهن شده، خدا رو شکر کنیم در چنین شرایطی ما توفیق داده که در محضر دعای مکارم الاخلاق باشیم. در این جلساتی که گذشت دیدید که چطور امام سجاد علیه السلام با یک چینش و سیر منحصر به فردی از خواسته ها، موانع، ریشه ها، قله ها، افق ها در حال حرکتند و همچنین در حال تربیت ما در مقام دعا هستند. در فراز چهارم رسیدیم به اینجا که بعد از اون طلبی که داشتیم در فراز قبل که موانع در واقع مسیر عبودیت و آفات او برطرف بشه، در فراز چهارم از خدا خواستیم که ما را به نقطه تمتع و بهره‌مندی از هدایت و راه حق و نیت رشد برسانه و در بستر عمر شرایط این رو برای ما فراهم بکنه که مادامی که زنده ایم همواره در مسیر اطاعت او حرکت بکنیم. حالا بعد از این سه مرحله اتفاق میفته در تعامل، در اخلاق، که مرحله اولش همین جاست در خود فراز چهارم که اللهم لا تدع خصلة تعاب مني الا اصلحتها ولا عائبة اعنب بها الا حسنتها ولا اكرومة في ناقصه الا اتممتها. اولین جایگاهی که ما در اصلاح نیت و عمل خودمون تو این عالم باید متوجه اون باشیم و به دنبال اصلاح اون باشیم و هم و غم و مسئله اصلیمون اونجا باشه، خودمون هستیم. ببینید توی دو تا فراز بعدی که یه مقدارش هم جلسه گذشته داشتیم، الان دوباره ورود پیدا میکنیم، وارد تعاملمون با دیگران داریم میشیم. اما تو فراز چهارم قبل از اینکه به اونها برسه، مسئله اصلی و اولش برمیگرده به خود انسان. گیریم همه اونهایی که ما باشون سر و کار داریم مشکل دارن در اخلاق، در رفتار، در سبک زندگی، ولی قبل از همه اونها اون چیزی که باید درست بشه، اون چیزی که باید خواسته و طلب حقیقی ما باشه، این سه تا محور درباره خودمونه. بهره‌مندی ما از هدایت به این است که با گذر عمر روز به روز خصلت‌هایی که مورد عیب گرفتن قرار میگیره، خدای اونها در ما اصلاح بشه. رفتارهایی که، کارهایی که اون عیبها شاملش میشن و اونها رو زشت میکنن، تندی در گفتار، کندی در رفتار، ترس، کسالت، فشل بودن، تنبلی، اینها روز به روز در ما بهتر بشه و اون خوبیهایی هم که ریشش در ما وجود داره پرورش پیدا کنه و به نقطه تمامش برسه. این فراز چهارم ما بود که عرض شد طلب بهره‌مندی از هدایت بی جایگزین راه حق بدون انحراف و نیت رشد بدون شک در بستر عمر. حالا در فراز پنجم رسیدیم به کجا؟ به هر حال مسئله بعدی ما اینه، ما غیر از این که باید خودمون درست بشیم، خودمون با گذر عمر به اون کمالات لازم برسیم، یه مسئله که داریم اینه که توی دنیا با انسانهایی سر و کار داریم، اما از افراد، آحاد، مملکت‌های دیگر، دوست، دشمن. خیلی وقتا اینجا هست که در واقع زمینه‌های به خطا رفتن ما، زمینه‌های فدا شدن و فانی شدن اون ایمان و اون یقین و اون نیت حسن و اون اعمال درست ما پدید میاد. کلی تو ماه رمضان مثلا سعی میکنیم برای خودمون کسب نور بکنیم و یک حس و حال خوبی هم بهمون دست میده، بعد میبینید که این کیسه پر شده از نور به فاصله دو سه روز از گذشتن ماه رمضان میبینیم که سوراخ شد، همش رفت. درسته که باید اول رو خودمون کار بکنیم، ولی این توجه رو داریم که ما در تعامل با دیگرانیم و اینجا زمینه ها و بسترهایی وجود داره که ممکنه برای ما آسیبزا باشه، موانع اون ایمان و عمل نیت و عمل حسن ما باشه. در فرازی از زیارت امین الله اینطوری میخونیم، میدونید که زیارت امین الله یکی از زیارتهای بسیار قوی و معتبر در مقام زیارت اهل بیت علیهم السلام هست. اون دعایی که در زیارت داریم خودش اصلا میتونه یک موضوعی باشه برای یک ماه رمضانی. اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک، راضیه بقضائک، مولعه بذکرک و دعائک، تا میرسه به اینجا، محبوبه فی ارضک و سمائک، خدایا این جان من را در زمین و آسمانت محبوب قرار بده. اگر کسی این خواسته رو در اون بستری که آمده در اون سیاقش نبینه، ممکنه نفهمه که اصلا چرا همچین خواسته‌ای داریم. ما دوست داریم محبوب باشیم، یعنی سلبریتی باشیم، خیلی لایکمون بکنن، خیلی آفرین ماشاءالله بهمون بگن، معروف بشیم. نه بابا، چنین خواسته‌ای اصلا همخوانی نداره با اون دعایی که عرض کردم خدمتون، زیارت امین الله، چیزایی که قبلش خواسته شده، مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، غرق در ذکر و دعای تو، مشغولتن ان دنیا به حمدک و ثنائک. پس این محبوبتن فی ارضک و سمائک برای چیه؟ دقیقا برای همینه که به ما کمک بکنه، چون مادامی که انسان در زمین و در آسمان در تعاملش با انسانهای دیگر، در تعاملش با حتی جمادات، نباتات، حیوانات، در اینها گیر و گورهایی باشه، گرههایی باشه، کینههایی باشه، عداوتهایی باشه، بدخواهیهایی باشه، اینا باعث میشه که مثل زنجیر دست و پای آدم بسته بشه، توفیقها از انسان گرفته بشه، یا حتی نه که توفیق گرفته بشه، حداقل اینه که ما رو درگیر خودش بکنه. شما یک فامیلی دارید، یک همسایه‌ای دارید، یک دوستی دارید، یک آدم نزدیک به خودتون دارید که نسبتی و حالتی نسبت به شما پیدا کرده که دائما شما رو درگیر به خودش میکنه و یک زمینه‌ای شده برای شما که بعضن خلاصه نتونید رفتار درستی داشته باشید. حالا در فراز پنجم ما داریم این موانع و ریشه ها را از خدا طلب میکنیم. خدایا اولا من که گفتم خودم میخوام درست بشم، خودم میخوام خصلت های بد از تو خواستم که کم بشه، خوبی هام پرورش پیدا کنه، منتها در تعامل با دیگران من کاری ندارم که رفتارشون حتما اصلاح بشه، اون ریشه ها را، اونا رو برای من درمان بکن، اونا رو جایگزین بکن. اولین چیزی هم که خواستیم اللهم صل على محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضت اهل الشنعان المحبه. بعضا میبینید یک کسی اهل بغض و کینه است، هر چقدرم که من آدم خوبی باشم این دست از این کینه بر نمیداره. خب این وظیفه ای منو که عوض نمی کنه. وظیفه من این بود که بالاخره طبق اصولی که یاد گرفتم رفتار بکنم، منتها اون بغضی که در سینه او نسبت به من وجود داره اینو باید چه کار کرد؟ در سوره مبارکه ممتحنه عزیزان متدبر در جریانند، اونجایی که حتی دشمنی، دشمنی الهیه، سر دین، سر توحید که الگوی حضرت ابراهیم رو خدا مطرح کرد، اول سوره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، هرگز دشمن من و دشمن خودتون رو سرپرست خود نگیرید. چطور؟ همین که تلقون الیهم بالموده، بیایید به دشمن القاء مودت کنید. خدای متعال به شدت از این قضیه نهی فرمود و بعد حضرت ابراهیم رو به عنوان الگو مطرح کرد. قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، اومدن اعلام براءت کردن، کفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء حتى تؤمنوا بالله، تا وقتی ایمان به خدا ندارید ما از شما براءت داریم. حتی در قبال چنین دشمنی فرضی رو خدای متعال اونجا مطرح میکنه تو همون آیات، عسى الله ان يجعل بينكم و بین الذین عادیتم منهم موده. وظیفه شما اعلام براءت، وظیفه شما عدم القاء مودت به دشمن خداست. اما اینو فکر نکنید که دشمنی و کینه و ناراحتی خودش ذاتاً مطلوبه برای خدا. بله، مادامی که دشمنی به خاطر خدا باشه ارزش به حساب میاد. اما این گونه نیست که چقدر خوبه که دشمنیم، ماشاءالله چقدر خوبه که این همه دشمن داریم تو عالم، چقدر خوبه که اسرائیلی هست ما باش دشمنی کنیم، آمریکایی هست ما باش دشمنی کنیم، منافقینی هستن کینه اونها رو به دل داریم، خوبه که باشون دشمنیم و کینه‌شون رو به دل داریم. اما خوب نیست که اینطوره. خدا چه کار باید کرد؟ در سوره مبارکه ممتحنه خدا متعال فرمود شما به وظیفتون عمل کنید، تو خط ایمان و توحید محکم بیستید، کارتون نباشه، خدا خودش عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده. یه سری چیزایی دست خداست، ممکنه وقتش که برسه یواش یواش خدای متعال بین شما و بین اونهایی که با اونها دشمنی کردید مودتی قرار بده، که ما همونجا در تدبر سوره ممتحنه عرض کردیم با توجه به سیاق منظورش این نیست که همچنان دشمنی بکنن ولی دیگه از این بعد با هم دوست بشید، نه، یعنی خدا یه کاری بکنه یواش یواش زمینه ها و عوامل دشمنی بره کنار. اگر عامل دشمنی این بود که اونها کمر همت به نابودی اسلام بستند، یواش یواش به خودشون بیان، متوجه بشن، عوض بشن، شرایط فرق بکنه و ببینن که نه، راه حق همون راه اسلامه. مگه میشه خدایا چنین دشمنی هایی به مودت تبدیل بشه؟ در ادامه آیه فرمود والله قدیر، خدا قدرتمنده، الله غفور رحیم. پس یه سری چیزایی دست ما نیست، موانعی وجود داره که از حیطه اختیار ما خارجه. من برای اینکه یک جانی تو این عالم داشته باشم، جان پرورش یافته، و این جان درگیر نباشه با خلاصه روابط و نسبت‌هایی که همچون غل و زنجیر دست و پاشو ببنده، مضطر شدم، مضطرانه از خدا میخوام. خدا کار دست خودته. اگر کسانی با من شنعان دارند، یعنی بغض و کینه من را دارند، تو میتونی، از تو میخوام تو دل اونها به جای بغض من محبت من رو بکاری. و من حسد اهل البغی الموده، اگر اهل بغی بخوان نسبت به من حسادت داشته باشن، بازم این از حیطه اختیار من خارجه. من از کجا بدونم کیه عامل حسادتش چیه؟ دیروز عرض کردیم چون اهل بغی مطرح شد، هر لحظه ممکنه که در راستای بغی و ظلمی که داره بخواد به این حسادتش جامعه عمل بپوشانه و این شری بشه برای من، شری بشه برای من. در سوره مبارکه فلق دیروز اشاره شد، خدا داره به ما یاد میده که در بسیاری از این امور این عالم اگر توجه کنید میبینید که بدون پناه بردن به خود خدا، به غیر از پناه بردن به خود رب الفلق، هیچ راه دیگری ندارید برای در امان موندن. خدایا به جای حسد اونها جایگزین کن برای من مودت را. و من ظنت اهل صلاح الثقه، به جای بدگمانی انسانهای اهل صلاح که دیروز توضیح دادیم، ممکنه اتفاقاتی تو زندگی بیفته، شرایطی پیش بیاد، خلاصه اون اعتماد لازم از جانب انسانهای خوب روی ما اتفاق نیفته. دست من نیست، دلها دست توست، تو با دلها یه کاری میکنی که مقلب القلوب والابصاری، شما زیر و رو کننده، خدایا تو زیر و رو کننده قلبها و دیدگانی، میتونی کاری کنی. همونایی که تا دیروز به من وقتی نگاه میکردن احساس خوشایندی نداشتن، اعتمادی نداشتن، دلشون بگرده. از تو میخوام که به جای بدگمانی اهل صلاح، ثقه را برای من جایگزینی کنی. و من عداوت الادنین الولایه، و به جای دشمنی نزدیکان، دوستان و نزدیکان، ولایت را برای من جایگزین کنی. یکی دیگه از عواملی که ممکنه خلاصه منو عقب نگه داره، گرهی باشه، قل و زنجیری باشه، اینه که نزدیکانم، حالا این نزدیکی طیف داره دیگه، از خانواده و نمیدونم دوستان و آشنایان و فامیل ها و هم محلی ها، هم شهری ها، هم وطنی ها، جایگزین کنی به جای دشمنی هاشون ولایت را، بینمون نظام ولایی حاکم باشه. خدا برای جامعه ایمانی این رو درست دونسته، انما المؤمنون اخوه، برادری دینی، که حالا اگر این اضافه بشه به دوستی، به نزدیکی، به فامیل بودن، به آشنا بودن، چند برابر میشه. به جای دشمنی های اینها برای من ولایت را، ولایت اون مرتبه بالای دوستیه، دوستی خالی یعنی اینکه همدیگر رو دوست دارن، اما ولایت یعنی کار همدیگر رو به عهده میگیرن، برای همدیگه خلاصه سرپرستی به عهده گرفتن، متصدیگری، نیازهای همدیگر رو برطرف کردن، این رو برای من جایگزین کن. و من عقوق ذوی الارحام المبره، عقوق از همون آق که شنیدید حتما، بیشتر درباره والدین به کار میره. چرا بیشتر درباره والدین به کار میره؟ چون آق شدن عالی ترین سطحش، شدیدترین سطحش، اون سطحیه که انسان آق والدین بشه. خود آق و عقوق به چه معناست؟ به معنی شکافتن، آزردن، کندن. که حالا اینجا ذوی الارحام که گفته میشه شامل والدین هست، به علاوه در واقع خواهر، برادر و نزدیکان سببی و من عقوق ذوی الارحام. خدایا یه اتفاقی که میتونه برای من بیفته اینه که دل اونها از من کنده بشه و یه دلازردگی و شکاف خاصی در قلوب ذوی الارحام برای من اتفاق بیفته که نتونم کاریش بکنم. بعضن ممکنه مدت‌ها بگذره متوجهش نباشم. بارها شنیدید در حکایت‌ها و داستان‌های مختلف که فردی آمده نزد عالمی، استادی، صاحب نفسی، عارفی و عرض حال کرده که نمیدونم چه کار کردم، چه اتفاقی افتاده، مثلا رزق و روزیم برکت نداره یا توفیقام کمه، سلب توفیق میشم، نمیدونم چشمام اشک نداره یا هزار تا مسئله مختلف. بعد اون شخص ازش سوالاتی کرده و تهش رسیدن به اینجا که مثلا مدت‌ها سال‌هاست یه کسی که گردنت حق داره از ذوی الارحام، حالا مادرت یا نمیدونم خالت، عمت، اینها خلاصه دلشون از شما شکسته است و دلازردند، مشمول عقوق شدی. خب اسراری و قوانینی تو این عالم حاکمه، این گونه نیست که انسان دلهایی از او آزرده شده باشد، خصوصا دلهای ذوی الارحام، بعد راست راست را بره، خیلی طبیعی زندگی کنه، رشد اخلاقی کنه، کسب نور کنه، توفیقات پیدا کنه. این حرفا نیست. پس ما مضطریم به این قضیه. خدایا خودت کمکم کن. بعضن هم میبینید یه جوریه که سعی و تلاشی هم اگر بکنید چه بسا نتیجه نده. ما وظیفه داریم سعیمونو بکنیم ها که برطرف بشه این مسائل، ولی اون کلید اصلیش چون برمیگرده به درون انسانها، کلید اصلیش دست خداست. از مسترانه از تو میخوام خدایا کمکم کن در این ماه مبارک رمضان. اگر از ذوی الارحام خلاصه حقی برگردن من هست، دلشون از من آزرده است، عقوقی وجود داره، اونها رو با مبره جایگزین کن، با رابطه نیک. و من خذلان الاقربین النصره. خذلان به معنای رها کردن، ترک یاری. اقربین هم که معناش معلومه، اطرافیان، نزدیکان. یکی از مسائلی که برای انسان ممکنه پیش بیاد اینه که در مسیری که باید حرکت کنه نزدیکترین آدم‌ها به او ترک یاری کنن ازش، کمکش نکنن، باش همکاری نکنن. خودتون میدونید که چقدر همکاری نزدیکان در مسیر هدف انسان کمک کننده است. اگر این همکاری نباشه، حداقلش اینه که یه بخشی از هم و فکر و خلاصه وقت ما صرف این میشه که خب جواب اینا رو چطور بدم، چطور راضیشون کنم. فرض کنید انسان تصمیم گرفته که مثلا در مسیر طلبگی یا در مسیر نه فقط طلبگی، در مسیر رشد و پیشرفت دینی، حفظ حجاب، سبک زندگی خوب، نماز درست، کسب و کار درست، در این مسیر جلو بره، بعد نزدیکترین اطرافیانش خلاصه باهاش همکاری نکنن و کنتاکت پیدا کنن اصطلاحاً و مشکل داشته باشن با این قضیه، بازم وظیفه ما عوض نمیشه. درسته هیچ کس هم اگر ما رو یاری نکنه، ما باید با تکیه به یاری خود خدا راه رو جلو بریم. بالاخره اینم میشه یک آزمایش و ابتلایی برای ما. اما در مقام دعا هیچ اشکالی نداره که از خدا بخوایم خدایا با لطف و عنایتت کاری کن نزدیکان من خذلانشون جایگزین بشه با نصرت. از امیر مؤمنان علیه السلام پرسیدن که همسرت حضرت زهرا سلام الله علیها رو توصیف کن، فرمود نعم العون علا طاعت الله، نعم العون علا طاعت الله. همین سؤال از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، ایشون هم همین جواب دادن، چه خوب یاوریست بر بندگی خدا. یعنی نگاه من فقط این نیست که خب یه همسری باشه و به هر حال طبیعتا انسان نیاز به تشکیل زندگی داره، یه همسری باشه نیازهامون برطرف بشه و اینها، نه، او در جایگاهی که داره جهتگیری او در زندگی به گونه ایست که داره ساخته و پرداخته میکنه راه بندگی رو برای من. اگر روزی وظیفه من انفاق، همسرم همیشه کمک کننده است، بازدارنده نیست. اگر روزی وظیفه من جهاد، همسرم صبر میکنه، با ایمان و استقامتش منو به جبهه میفرسته. اگر روزی وظیفه‌ام نمیدونم حضور در عرصه اجتماع، همینطور. پس اون یاری و یاوری اقربین یه سرمایه خیلی خوبیه. خدا از تو میخوام که خزلان اونها را با نصرت جایگزین کنی، دست خودته. و من حب المدارین تصحیح المقه. یه چیز دیگری که ممکنه پیش بیاد در اطراف در حوزه تعاملات ما اینه که یه عده‌ای مدارین باشن. مدارین یعنی کیا؟ مدارین از دار یدورو، یعنی کسانی که خلاصه محبت نسبت ما دارن، حب دارن، اما در واقع دور میزنن. این حبشون حب سوری واقعی نیست. اصطلاحاً به نرخ روز سودجویانه است. یه جایی تا سر به زنگاه ببینن که خلاصه خیلی براشون نمی صرفه و اصطلاحاً نمی ماسه، از این محبت چیکار میکنن؟ فاصله میگیرن. نمیخوام خیلی تخته‌اشون کنم، بله، از همین عبارت میفهمیم که ما خودمون نباید اینطوری باشیم، درست. اما اگه کسی با ما این گونه بود، خدایا محبت‌های این شکلی رو، بعضا شاید شامل دوستی‌های خاله خرسه هم بشه، کسی که دوستی داره ولی دوستیش خلاصه ریشه واقعی، ریشه درست درمونی نداره، از تو میخوام که به جای محبت چنین کسانی تصحیح المقه. مقه خودش یعنی عشق، علاقه. این عشق و علاقه شون رو برای من تصحیح کنی، واقعیش کنی، ریشه دارش کنی. چون این مدارین بعضی وقتا باعث میشن که انسان جوگیر بشه. یه مثال خیلی خنده‌دارش خدمتتون عرض بکنم، دیدید که اون موقعی که سری نامزدهایی برای انتخابات ثبت نام میکنن، حالا چه انتخابات شورا، انتخابات مجلس، انتخابات نمیدونم ریاست جمهوری، دیدیم توی همه اینها، میبینید در یک جوی این طرفی که شده نامزد هر جا میره احساس میکنه که رأی اول مال اینه دیگه، همه جا دارن میگن فلانی فلانی فلانی، نمیدونه که یه دورشن همه جا همونان که دارن میگن فلانی فلانی. میگه اصلا من هر جا رفتم همه برای من شعار دادن، همه گفتن صل علی محمد، بازم فلانی آمد و خوشحال شدن و کف زدن، هورا زدن. یعنی این انسانهای مدارین، اینا که حب و علاقه شون به نرخ روزه، این مگس های دور شیرینی، اینا بعضا باعث میشن که انسان جوگیر بشه و واقعیات رو نبینه و بعد باعث بشه که از راه به در بشه. خدا اگه کسای اینطوری هستن اطرافم، حب اونها را تصحیح کن برای من. واقعا خیرخواه و دوستدار من باشن. بعضا میبینی بین همینا یه دوستدار پیدا میشه، میگه فلانی جوگیر نشو ها، حواست هست چه مسئولیتی رو میخوای به دوش بکشی؟ با دو تا هورا و کف و سوت نیای زیر بار سنگین یه ملت 80 میلیونی، بعد بمونی توی مسئولیت و وظیفت. من رد الملابسین کرم العشره. خدایا یه دم هستن خلاصه ملابسند، یعنی حتی از به اندازه مداری هم که بالاخره یه حبی داره اجمالاً، فقط نیاز به تصحیح داره، اونطور هم نیست. ملابس از لفظانی پوشوندن، می پوشونه، یعنی داره با من دو دوزه بازی میکنه، واقعا منو دوست نداره، خیرخواه من نیست، حتی علاقه هم نداره، داره می پوشونه. که حالا این پوشانندگی بعضا میتونه آسیبش به این حد برسه، اونی که در سوره ناس خوندیم که چهره بدخواه خودش را بپوشاند. و من شر الوسواس الخناس، وسوسه‌گری که چهره بدخواه خودش را به شدت میپوشونه، که میتونه من الجنت و ناس باشه، از میان انسانها اومده جلو با یه پیشنهادی، پیشنهادی که بدبخت کننده من در دنیا و آخرت است، منتها داره این چهره بدخواهش رو میپوشونه زیر نقاب. این دیگه اون شدیدترین حالتشه. و من رد الملابسین کرم العشره. به جای این رفتار انسانهایی که دو دوزه بازی میکنن و با من خلاصه رفتار درستی ندارن، تعامل و روابط درست رو جایگزین بکن. و به عنوان آخرین خواسته در این فرازی که درش هستیم، حضرت مطرح می‌فرماید و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه، و به جای تلخی خوف ستمگران شیرینی امن و امان را برای من جایگزین فرما. مجموعه عواملی که توی این فراز خوندیم در واقع اون حیطه هایی بود که از حوزه اختیار و عمل مستقیم ما خارجند ولی روی زندگی ما اثر دارن. ریشه هایی اینجا وجود داشت، بغض، حسد، بدگمانی، دشمنی، دلازردگی، ترک نصرت، دوستی های بیپایه، دو دوزه بازی ها، و آخرش هم ترس و ناامنی حاکم در جوی که از سوی ظالمان ایجاد شده. به جای اون شیرینی امن و امان رو بر من جایگزین کن. اگر انسان در شرایط ناامنی قرار بگیره، هیچ چیزی خلاصه تو زندگیش در جای خود واقع نمیشه، نه کسب رزق و روزیش، نه سبک زندگیش، نه اخلاقیاتش، هیچ کدوم از اینها. خدا رو باید شکر کنیم بر این نعمت بزرگ که این دعا رو در حق ما تا حد بسیار زیادی خدای متعال مستجاب فرموده. سالیان سال است که به برکت خون شهدا، به برکت این انقلاب شکوهمندی که ما در اون دوران قرار گرفتیم و کمک کرد تا عزت و آزادگی این ملت دوباره احیا بشه، ما الان زیر پرچم اسلامیم و در امنیت به سر میبریم، ولی داریم میبینیم تو عالم شرایطی رو که در خیلی از مملکت‌های اسلامی وجود داره و خلاصه شیرینی امنیت از اونها سلب شده. خدایا برای اونها هم ما میخوایم از تو که جایگزین کنی به جای این ترس ها و ناامنی ها، شیرینی امنیت رو برای اونها. در جنبندی فراز پنجم عرض میکنیم درخواست تبدیل ریشه های موانع در تعامل با دیگران. اون ریشه های موانع چی هست؟ از من بدشون میاد، به من حسادت دارن، به من بدگمانن، ناراحتن، اینا رو خودت درستش کن. من که وظیفه‌مو باید انجام بدم، ولی اینا که دیگه دست من نیست، خودت برام حلش کن. همینجا یه سوال پیش میاد، اون سوال چیه؟ اون سوال اینه که یعنی واقعا در نظام اخلاقی اسلام شما باید خودت آدم خوبی باشی، بعدش هم بقیهش از خدا بخوای، خدای خودت درست کن. هر اتفاقی هم افتاد، هر چیزی هم پیش اومد، هر رفتاری هم دیدی، شما برو دعا بکن. بهبوهه جنگ اسلام در مقابل کفر قرار گرفته، دارن ظلم و ستم روا می‌دارن، شما برو کنج پستو دعا بکن، خدایا دلشون رو با ما نرم کن، خدایا امنیت رو به ما برگردون. نه خیر، این مرحله‌ای که داشتیم توی این فراز مال اونجای اون هیته‌ای بود که از دست ما خارجه، ریشه هاست. اما اگر نشستیم و بالاخره زمان جلو رفت و به هر دلیلی خدای متعال صلاح رو بر این ندید که بخواد تحولی در طرف مقابل ایجاد کنه، خیلی وقتا بله درست ما از خدا خواستیم، ولی ممکنه بغض او، دشمنی او، حسادت او، بدخواهی او به هر حال بخواد وارد عرصه عمل بشه و درگیری پدید بیاره. اینجا در نظام اخلاقی اسلام وظیفه ما چیه؟ فراز ششم در واقع وارد این فضا میشه. اللهم صل على محمد و آله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني. در برابر ظلم ها، خصومت ها، عناد ها امام سجاد علیه السلام میخوان به ما آموزش بدن. در نظام اخلاقی اسلام اینگونه نیست که یه آدم خمیر خونسا. الان متاسفانه تو عرف جامعه ما اینطوری جا افتاده که اگر یه کسی خمیر باشه، خونسا باشه، تو سرش هم میزنن، نونش هم از دستش میگیرن، میگه خب الحمدلله، سرش میندازه پایین میره، خیلی آدم اخلاقیه، خیلی اخلاقیه. در واقع یعنی لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا. کسی میخواد اونطوری نباشه، میبینی وایساده مثل یک گاردی پشت فرمون، تو رانندگی، توی تعامل با دیگران، فکر میکنه آقا حق گرفتنیستا، از این بگیر، از اون بگیر، به این بزن، به اون بزن، هر دوش غلطه. پس درستش چیه؟ همین ترتیبی که امام سجاد علیه السلام یادمون داد. اولا خودم باید درست باشم، خودم باید رو خصلت هام کار بکنم، روی زشتی هام کار بکنم، خوبی هامو پرورش بدم، از خدا کمک بخوام تو این زمین. این یک. دومن دائما مسترانه در لسان دعا از خدا بخوام که اون ریشه ها، اون عواملی که وجود داره و ممکنه به هر حال آسیب زا باشه ولی از هیته من خارجه، اونا رو برای من جایگزین کن با بهترین ها، از خدا بخوام. سومن اونجایی که رسید به عرصه عمل و سر از ظلم و خصومت و عناد در آورد، اونجا با تکیه به قدرت خدا مقتدرانه رفتار بکنه. یه بحثی داریم در سوره مبارکه متففین که خدای متعال در معرفی متففین فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای به حال کسانی که از حقوق دیگران کم میگذارن، همون کسانی که موقعی که قرار حق الذين دکتالو على الناس يستوفون، موقعی که قرار حق خودشون از مردم بگیرن پر میگیرن، موقعی که قرار حق مردمو بدن یخسرون، کم میگذارند. ما در تدبر اون سوره عرض کردیم خدای متعال اینطوری دوست داره که شما به جای اینکه دغدغه و هم و نگرانید سر این باشه که حقوق خودم رو کامل بگیرم، نگرانید سر این باشه که آیا حقوق دیگران رو کامل دادم یا نه. خب این حرف درستیه، بله باید همینطور باشه. در تعامل با همسر، با فرزند، با پدر، با مادر، با همسایه، با هم شهری، با شاگرد، با استاد، با هر کسی که در تعاملیم، باید حرف اصلی، مسئله اصلی ما این باشه که حقوق اینها رو درست داریم میدیم یا نه. اما این به این معنا نیست که توی طرف مقابلش اصلا ما خونسا و خمیریم اصلا. بله اونجا بردباریم، اونجا صبوریم، در اونجا که حق خودمون رو میخوایم اهل گذشتیم، همینا درست. اما اگر رسید به نقطه ظلم، ظلم، خصومت، عناد، اینجا چی؟ خدایا واجعل لی یدن علی من ظلمنی، برای من دستی، دست نماد قدرته، دست قدرت علی من ظلمنی قرار بده. تو سریخور نباشم. حتی اگر قرار عفو کنم و بگذرم، از موضع بگید قدرت عفو کنم و بگذرم، در نهج البلاغه داره که شکر اقتدارت رو میتونی گذشت قرار بدی. یه بار آدم حق آدم رو میخورن، یه دونم میزنن تو سرش، میگن همینی که هست. بعد آدم در موضع ضعفه، حتی نمیتونه صدا بلند کنه. این خوب نیست. خدا از تو میخوام با قدرت خودت برای من دستی قرار بدی علی من ظلمنی. خب اینجا لازمش اینه که ظلمنی را، ظلم را بهتر بشناسیم، طبقه بندی در ظلم داشته باشیم. ظلم یه عده‌ای ممکنه ما رو در کمالمون، در رشدمون، در دینمون عقب مونده نگه داره. عالی ترین و بدترین درجه ظلم اونه تا برسد به کمترین هاش. واجعل لی یدن علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی، زبانی قرار بده برای من بر علیه کسی که بخواد مخاصمه کنه با من. خوب دقت بشه ها، به درگیری هایی که به صورت روزمره تو زندگی پیش میاد. داشتم با ماشین رد میشدم، یکی اومد اینوری بپیچه، من اومدم اونوری بپیچم، خیلی نزدیک شد که تصادف کنیم، یا حتی تصادف کردیم. اسم اینا خصومت و عناد و ظلم و این حرفا نیست. این اسمش روشه تصادفه، پیش آمده. قطعا در اینها خصلت درست، گذشته و بزرگواری و آرامش و حلم و اینهاست. تو اینا شکی نیست. تا نرسیده به مرحله خصومت، خصومت یعنی اون کسی که اصلا کاری با ماشینه دیگه نداره، اعصابش خورد نیست، نه، بنا رو گذاشته بر دشمنی با من، بنا بر دشمنی و زمین زدن من گذاشته، میگه مثلا ماشین 10 تاشم میزنم میندازم تو دره، فقط میخوام تو رو خفه کنم. ای داده بیداد، چرا؟ حالا خوردیم به هم دیگه، یه خود تو گذشت میکنی، خود ما گذشت میکنی. در مقابل مخاصم خدای بر من زبان قرار بده، زبانم لکنت پیدا نکنه، لال بشم، ساکت بشم، نتونم از حق درست دفاع بکنم. سومشم بخونیم انشاءالله، بقیهش بمونه برای فردا. و ظفرن به من آندنی، سومین حالتی که ممکنه پدید بیاد اینه که تعامل یه دی با من سر از عناد در بیاره. عناد اسمش روشه. بارها اومدن به پیغمبر خدا، اهل بیت علیهم السلام، توهین ها، جسارت ها، بی احترامی ها کردند، اما با رفتارهای کریمانه و بزرگوارانه مواجه شدن. چرا؟ چون از روی عناد نبود، از روی جهل بود، از روی نادانی بود، از روی غفلت بود. ولی در بعضی از حالات ممکنه برسه به نقطه عناد. عناد یعنی چی؟ یعنی لجبازی. عمدن انسان بخواد حق و زیر پا بذاره به خاطر لجبازی با این نفر دیگه. خدای ظفر یعنی پیروزی را برای من قرار بده در مقابل کسی که بخواد با عناد با من رفتار بکنه. انشاءالله ادامه محورهایی که در فراز ششم هست در جلسه آینده در محضرش خواهیم بود. بنابراین فراز ششم که انشاءالله فردا تکمیل میشه، اون در واقع موانع و مسائلی است که دیگه به نقطه عمل رسیده و از من اقدامی میطلبه، برخلاف فراز پنجم که از حیطه عمل من خارج بود. این دو فراز رو یه بار با هم مرور بکنیم و بعد انشاءالله سلامی عرض کنیم به پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام تا واسطه بشن بین ما و خدا برای برآورده شدن این خواسته ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة اهل الصلاح الثقم. خدایا کلید قلب ها به دست توست، تو مقلب القلوبی، تو این که میتونی دل ها رو زیر و رو کوک بکنی. خودت من رو یاری کن به جای بغض ها و حسد ها و بدگمانی ها، برای من محبت و مودت و اطمینان و اعتماد رو جایگزین کن. و من عداوت الادنین الولایه و من عقوق ذوی الارحام المبره و من خذلان الاغربین النصره و من حب المدارین تصحیح المقام ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. خیلی چیزا در حیطه اختیار من نیست، از دسترس من خارجه، ولی تو میتونی اونها رو برای من با بهترین ها جایگزین کنی. خدای مهربانم، اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني. در مقابل ظلم و خصومت و عنادها با قدرت خودت، با حمایت خودت به من دست و زبان و پیروزی و موفقیت عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی ابو الاد الحسین وعلى اصحاب الحسين. خدایا به حرمت حضرت سید الشهدا علیه السلام حقایق نورانی دعای مکارم الاخلاق را در جان ما و در زندگی ما تحقق ببخش. صلواتی بفرستید.